بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله العظيم في كتابه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل هاي از قرآن کریم مورد صحبت بود، قسمتی از این مثل ها صحبت شد، شاید حدود 3 مثل تا کنون از ابتدای ماه صحبت شده، حالا امروز هم که روز ولادت با سعادت آقا حضرت امام حسن مجتبی روحی و ارواح العالمین له الفداست، باز هم بحث رو ادامه میدیم انشاءالله. از بین صحبتمون عرض ادب به ساحت مقدس حضرت مجتبی علیه السلام خواهد شد. از مثل‌هایی که در قرآن کریم آمده است، یکیش مثلی است که در سوره مبارکه جمعه آمده که خیلیمون دیگه حفظیم، آیه رو میدونیم، سوره مبارکه جمعه آیه 5. مثل الذین حملوا التوراة، مثل کسانی که تورات به اونها تحمیل شده، گفته شده و اونها به اصطلاح شدن اهل تورات، یعنی یهودی ها. مثل کسانی که تورات به اونها تحمیل شده، حمل تورات کردن و تورات را قبول کردن، یهودی ها. ثم لم یحملوها، سپس حمل نکردن، یعنی تکلیف شدن به تورات، ولی تکلیفی که شدن انجام ندادن، پذیرفتن تورات را ولی به تورات عمل نکردن. ثم لم یحملوها، مثل اینها که مثل الحمار، مثلشون مثل الاغیست که یحمل اسفارا، که این الاغ کتابهای روش گذاشته شده. اسفار که جمع صفر است، یعنی کتابها، معمولا به کتابهای بزرگ بعضی از مفسرین نظر دارن که اطلاق میشه، کتابای زیاد اسفار و بعد خود صفر هم کتاب کبیر. کمثل الحمار یحمل اسفارا، که این الاغ بارش کتاب باشه. بد مسئله است برای کسانی که تکذیب کردن اینها آیات خدا را. این مثل بئس مثل القوم الذین کذبوا به آیات الله. و خداوند متعال هم کسانی را که ستمگر هستن هدایت نمی کنه. والله لا یهد القوم الظالمین. این ترجمه آیه است که به عرضتون رسید. پس این مثل در سوره مبارکه جمعه است و معمولا آشناییم با این آیه شریفه. حالا این آیه تا اینجا چی شد؟ طبق اون چه مفسرین هم گفتن و بعضی متذکر شدن، بعد از این که در اول این سوره شریفه خداوند متعال فرموده است که ما پیامبر رو فرستادیم فل امیین، در این جمعی که امی هستند و اهل مکه، پیامبر رو در اینها فرستادیم. والذی بعث فی الامیین رسولا منهم، که تلاوت کند برای اینها آیات را، تزکیهشون کند، تعلیمشون بدهد کتاب و حکمت را. یهودی ها یک بهانه دستشون آمد، گفتن خب این آیینی که شما بهش معتقدید، این آیین آیینی است که در ارتباط با جمع مخصوصی است، به ما مربوط نیست. چه این که در این آیه آمده فل امیین، هو الذی بعث فل امیین رسولا منهم، خداوند در امیین جمعی امی پیامبر فرستاده. جمع امی مقصود یعنی همون مکهی ها، و مکه رو بهش میگن ام القرا. پس مقصود این است که در جمع خاصی رسالت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مکره است. از این آیه همچه بهانه دستون اومد. این آیه شریفه پاسخ اونهاست که مسئله شما یهودی ها مسئله اولاغی است که کتاب بارش باشه و از این کتاب ها نمیتونه استفاده کنه، شما هم از تورات استفاده نمی کنید. والا اگر شما که تورات براتون آمده است و برای شما و هدایت شما، اگر از تورات استفاده بکنید، تورات بشارت داده است به رسالت پیامبر گرامی اسلام به گونه‌ای که در بشارات تورات عمومیت رسالت، همیشگی بودن رسالت، دوام رسالت، همگانی بودن رسالت برای همه قشرها و همه طبقات و تمام انسانها در تورات مطرحه. اگر شما تورات که بهتون تحمیل شده و برای هدایت شما نازل شده، اگر پذیرفته باشید، عمل کرده باشید به تورات و عمل کنید، پاسخ خودتون رو در تورات میبینید. چرا؟ چون در خود تورات پیامبری پیامبر گرامی اسلام با همون همگانی بودنش اعلام شده، که البته در آیه های دیگر قرآن خودمونم هستش که انا ارسلنا للناس کافه، برای همه مردم تو را فرستادیم، با یک همچه زمینه‌ای که از ابتدای سوره مبارکه استفاده میشه و بعضی از مفسرین هم همین رو تذکر دادن، اون وقت گفته میشه که پاسخ شما اگر قبول کرده باشید تورات را، در خود تورات آمده این پاسخ، جوابتون اونجا هست. مثل الذین حملوا التوراة، شما نپذیرفتید به معنی حقیقی، عمل نکردید به تورات، اگر عمل می کردید این حرفا رو نمی زدید. این که ارتباط آیه به اصطلاح با آیات قبل به این صورت گفته شده که حالا گاهی این مسائل هم از نظر تفسیری مطرحه، گاهی هم خیر، قرآن کریم یه مطلب رو تموم میکنه، یک مطلب دیگه شروع میکنه، گاهی هم لزوم نداره که حتما ارتباطی با آیات قبل داشته باشه. حالا بعد از این تذکری که عرض کردم، اون بخ در این مثل خیلی لطافت، بسیار بسیار در این مثل ظرافتی است که جا داره که دقیقاً توجه بهش داشته باشیم. مثل یهودی ها گفته شده مثل اولاغ، و اولش ممکنه کسی سوال بکنه خب خداوند متعال و مثل بزند به این که اینا مثلشون مثل اولاغ هست، و خب این یه مقدار مثلا به ذهن کسی بیاد که مناسبه مناسب نیست اینجور مثلا خدا مثل بزنه. خب مشخصه که بله، یعنی هر چیزی واقعیتش رو بیان کردن مشکل نداره. به قول یک کسی خوب میفرمود، یک بزرگوار خوب میفرمود، سوس گره بگیم بلبل بدکاریه، بلبل رو بگیم سوس بدکاریه، اما بلبل بگیم بلبل و سوس گرم بگیم سوس گرم خوبه که، و هر چیزی جو خودش داره. حالا اینا هم چون واقعیت اینه که مثلشون چنین مثلیست دیگه مشکل نداره. اولاق که باز یه جایی از جهتی داره، بلکه خداوند مثلهو که مثل کلب مثال میزنه، چون دیگه جا داره بلعمه با او رو اون جریان هایی که رخ داد میفرماید مثلش مثل کلب است، مثل سگه، بر خداست و نسبت به مخلوقش، و بعد هم حقم همین است و درستم همین است، اینه که مشکلی نداره که اینجور مثل زده بشه. اون وقت در این مثل اون ظرافتی که مورد نظر هست بین همه چار پایان اون چیزی بر پشتشون گذاشته میشه و کذا و کذا، مخ حیوانات متعددی هن، اولاغ اینجا انتخاب شده، چون مشخصه که بین حیوانات از همه این حیواناتی که مطرح است اونی که معروفتر است به نفهمی اولاغه، معروفتر است به نادانی اولاغه، لذا اولاغ انتخاب شده به خاطر اینکه از همه حیوانات نادون تره. بر پشت اسب هم بار می نهند، بر پشت استر هم بار می نهند، بر پشت شتر هم بار می نهند، ولی اولاغ در بین همه اینها نفهمتر از همه اینهاست و از جهتی هم پستر، چون بقیه حیوانات یه فواید بیشتری غیر از باربری دارن. خب گاو هم باز مسئله است که اون هم در همین ردیف هاست، ولی خب هم گوشتش بیشتر استفاده میشه، بیشتر مطبوعه، و هم این که شیری میدهد، منافع زیاده، از همه باز کمتر منفعت دار بودن الاغ است. به اضافه اینکه مورد دسترسی پیر و جوان و بچه و خیلی هم رامه در این که بار برش بگذارن. در هر حال پس الاغ اون جهت مهمش این که چرا انتخاب شده، این نفهمی شدید یهودیار میخواد برسونه اونایی که به تورات عمل نکردن، اون وقت در نفهمی بین حیوانات حمار الاغ بیشتر در ذهن عامه مردم مطرحه، نزاه حمار انتخاب شد. اون وقت نکته لطیفی که من شاید بی مبالغه حدود 10-15 تا تفسیر رو تو همین زمینه دیدم در مجموع، ولی هیچ کدوم اینی که میخوام بگم نگفتن. خدا حفظ کنه یکی از بزرگانی که همیشه لطیف بیان میفرماید مطالب رو. این آیه اتفاقا خونده شده، ایشان رو روش بحث کردم. این دو سه تا کلمه لطیف مال ایشانه که تو این 10-15 تا تفسیر که من دیدم نیست، و فکر بکنم تو هیچ تفسیر نیست. اون اینه که الاغ با کتاب هیچ ارتباطی نداره و نمیفهمه که تو این کتاب چی نوشته شده. تا اینجا شو خیلی ها گفتن که الاغ از کتاب چیزی نمیفهمه، اینه بعدش. ولی کتاب که بار الاغ هست، این الاغ این کتابا رو حمل میکنه، خب سنگین هم هست، فایده‌ای برای این الاغ نداره. اگر بارش علف باشه نگاه میکنه به علف ها کیف میکنه، علف و الاغ با هم تناسب داره، نگاه کنه خوشش میاد، از رنگ علف خوشش میاد. هر چی هم خسته بشود زیر بار و عرق بریزه، اما تو ذهن این الاغ هست یک کمی از این بالاخره نصیب من بشه، این بارار که بذارم، این علف که باشه، باز از این علف ها یک چیزی نصیب منه، سهم من میشه. ولی کتاب نه رنگش به گونه ایست که الاغ خوشش بیاد، نه چیزی سهم الاغ میشه. یعنی فاصله بین کتاب و الاغ یک فاصله بسیار بسیار جدی است. چیزی دیگه اگر بارش باشه که خوردنی باشه یا رنگ خاصی داشته باشه، یه تناسب مختصری با روحیه الاغ داره، ولی کتاب دیگه هیچ تناسب نداره. میخواد اعلام بکند به این که شما یهودیایی که نپذیرفتید رسالت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، هیچ نوع تناسبی دیگه با تورات ندارید، اینقدر بی تناسب شدید، مثل کتابی که بی تناسب با الاغ است، شما در اثر عمل نکردن، لج و لجاجت کردن، در اثر نفهمی کردن به سوء اختیار خودشون، با همون اختیار نادرست خودشون که مختار بودن، اون وقت با توجه به این جهت مسئله شما و مسئله تورات، مسئله الاغ است و کتاب که هیچ تناسبی نداره. دقت میکنید که عرض کردم، یعنی از محتوای کتاب الاغ استفاده نمیکنه، از رنگ کتاب استفاده نمیکنه، آخرش کتاب براش مثل یک علوفهی کمی خوراکش بشه خوراکش نمیشه. اما اگر علوفه بارش باشه، سقل بار هست، ولی از رنگش استفاده میکنه، از خوردنش استفاده میکنه. همین تو که داره میرود و این علوفه ها بارشه، ممکنه که همون وقت سرشو خم بکنه، یه مقدار از علوفه ها بکنه و بخوره، یه چیزی نصیبش میشه. اما از کتاب هیچ چی نصیبش نمیشه. نتیجتا فاصله کامل و بی تناسبی بسیار بسیار قوی. یهودیا مثل شما و مثل تورات این چنین مثلی است: مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، تا اینجا توضیح دادم. بعد هم بد مثلی است این مثل برای کسانی که آیات خدا را تکذیب کردند، یعنی مثلی است که بدی اونا را خیلی میرسونه، نفهمی اونا را خیلی میرسونه. و عرض شد که اگر شما به تورات عمل میکردید، پاسخ این شبهه‌ای که پیدا کردید که میگفتید این پیامبر برای امیین و جمع اهل مکه فرستاده شده، بنابراین برای همه نیست و به نتیجه ما ایمان نمی آوریم. نه، تورات اعلام کرده که پیامبری عمومی، همگانی، برای همگان و برای همیشه. که اتفاقا من یک داستانی رو گاهی نقل کردم که بزرگواری بودن که تهران، از مشهد رفته بودن تهران. اون سال اولی که من رفتم تهران برای به اصطلاح منبر محرم و سور رفتم، یعنی بی مبالغه حدود 57 سال قبل، اون سال اولی بود که من سال اول رفتم نزدیک همین مشهدی روی محرم و سور، و بعد سال دوم رفتم تهران. تو خیابون خراسان من داشتم رفتم که اونجا ارتباطی داشتم. این بزرگوار به من برخورد کردن تو را. تناسبی بین بنده و ایشان نبود از هیچ جهت. سن تفاوت زیاد، از نظر موقعیت حوزوی هم تفاوت بسیار. ولی فهمیدن که خب من اینجا آمدم ماه محرم است و طبعا به اصطلاح در یه سن کاملا جوانی، و ایشان محبت کردن، سلام علیک گرمی، و گفتن که خب حاضری که من دارم میرم برای دیدن یه آقایی از بازاریا که از مکه برگشته و بودی نزدیکوی محرم بود، از مکه برگشته بودن بعضی از مکه‌ای ها، که کمی با هم باشیم، معنوس باشیم مثلا. گفتم که مزاحمتی نیست، باشم میام خدمت. خدمت رو رفتیم و مجلس جمعشون قلیل ولی کیفیت بالا بود. و این جناب بازاری از شخصیت‌های اقتصادی مهم شیعه ها بود. در این بین که جمعی بودند و صحبت های مختلف، یک کسی دیگه هم آمد. این صاحب خانه که از مکه برگشته بود، اون شخص که آمد به این آقای بزرگوار گفتش که این جناب بزرگ یهودی ها، گفتم این دیگه صحبت 56-7 سال قبل، بزرگ یهودی هاست از نظر علمی و اقتصادی، بزرگ از نظر مالی و از نظر اقتصادی و علمی. به این یهودی هم گفت این آقا، این عالم بزرگوار، این هم از بزرگان علمای ماست، ایشان رو معرفی کرد. وقتی این معرفی انجام شد، این جناب بزرگوار از علمای شیعی به این یهودی گفتن، خب خیلی شوخ بودن تو، مخصوصا تو جلسه خوشمزهی همیشه داشتن، گفتم خب شما که از نظر پول جمع کردن که بسیار بسیار حریصید، ببینم از نظر علمی در چه وضعید. شما از نظر علمی هم ایشان گفتن بزرگ یهود، گفت برنام تورات حفظی، گفت برای حفظم. گفتم خب من یه مقداری از تورات میخونم، تو ببین درست میخونم یا نه. ایشان شروع کردن عبری خوندن، عبری شروع کردن، که خب من نمی فهمیدم دیگه، ما حالش بلد نیستم عبری. و اون وقت خوندن، بعضی از اوقات اون میگفت این کلمه اینجور نیست، ایشان اصرار میکرد که نه همینجوره، او قبول میکرد که بله شما درست خوندید. بعضی از اوقات به عکس میشود، ایشان میگفتن بله اینه که تو میگی درست. از طولم کشید زیادم خوندم. بعد گفتن خب حالا من خوندم و شما هم فهمیدی چی خوندم و جمعی که اصلا نفهمیدم من چی خوندم شما چی شنیدی، من این رو ترجمهش کنم. ترجمه کردن، ترجمه اون چی که خوندن بشارتهای متعدد بر رسالت پیغمبر اکرم، همگانی بودن، همجایی بودن، همیشگی بودن، بشارت بر نبوت حضرت پیامبر گرامی من حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. که دیگه خیلی مشخص بود که تورات این بشارت رو داده، به همین صورتی که گفتم. در این بین یه شخصیت علمی دیگری از علمای تهران وارد شد و اون که وارد شد جمعیت تکانی خورد برای ایشان. اینم بیچاره به ضرر خودش دیگه سوء استفاده کرد، نه حسن استفاده، همون سوء استفاده. بابا آقا اجازه میدید مرخص بشیم و بشد رفت، و الا اگر ادامه پیدا میکرد نتیجه این بود باید تصدیق کند به این بشارت ها. پس اینجوریست که در تورات این مسائل مطرح. خب تا اینجا آیه شریفه و این مثل مشخص شد. حالا حملوا التورا ثم لم يحملوها كمثل الحمار. خب حالا با توجه به اون چی که به عرضتون رسید، مطلبی که به خوبی از این آیه شریفه باید استفاده بکنیم و بعضی از مفسرین هم تذکر دادن اینه که این مثلی است برای یهودی ها گفته شده با تناسبی که عرض کردم، ولی این مثل تعمیم داره، یعنی اختصاص نداره به یهودی که به تورات عمل نکرده، به مسیحی هم که به انجیل عمل نکرده باشه همین مثل براش میسازم، به مسلمانی هم که به قرآن عمل نکند همین مثال و مثل رو باش میسازم. یعنی وقتی که جمعی از مسلمان ها اینها به اون چه که در قرآن کریم است عمل نکنند، عیناً این مثل تطبیق میکنه. یعنی به جاست که گفته میشه که مثل کسانی که قرآن بر آنها تحمیل شده و اینها قرآن را پذیرفتن، گفتن قبوله، ایمان آوردن، همین ایمانی که معمولاً به زبون اقرار میشه ولی در عمل یا بعد در عمل و زبان اون چرا که گفتن درست است تحملش نکردن، نادید گرفتن، رد کردن. اینها هم مثلشون چنین مثلی است. چطور یهودی ها و تورات، اونهایی که عمل به تورات نکردن، مثلشون مثل اولاغ است و کتاب که نه از محتوای کتاب استفاده میکنه، نه از رنگ کتاب استفاده میکنه، نه از خوردن کتاب استفاده میکنه، هیچ نوع بهره نمیگیرد، یعنی فقط سنگینی براش هست، ثقل براش هست، هیچ بهره‌ای براش نیست. کسانی هم که قرآن برشون تحمیل شده و گفتن قرآن رو قبول کردیم، ثم لم یحملوها، سپس زیر بار نرفتن، عملا رد کردن، قولن رد کردن، قولن و عملا رد کردن، اونها هم گفته بشه مسئلشون مسئل اولاغ است و کتاب، اینان این تطبیق میکنه. و ما هم به هر نسبتی که اینجور باشیم این نسبتش محفوظه. یعنی هر انسانی که در ارتباط با این مکتب وحی است به هر اندازه‌ای که از این مکتب فاصله بگیره، به همون اندازه این تشبیه براش صادق. اون وقت بعضی خیلی کم در ارتباط با بعضی از اطاعت‌های حضرت حق گناه و معصیتی میکنن، خب یک حدی است که این دور تعبیر کردن دیگه یه مقدار میشه گفت نسبت به اونا نیست، که فقط فسخ و فجوری داره به نسبتی است. اما اونایی که خیلی در ارتباط با عقاید، در ارتباط با امهات و اصول مطالب این چنینن که حالت انکار به خودشون گرفتن، اونها مسئلشون یه همچه مسئله است. و مهمترین چنین گروهی کسانی هستن که مسئله ولایت ائمه معصومین علیهم السلام که در متن این کتاب و در نص این کتاب و در نص وحی آمده است، اینها در عین این که ایمان به پیغمبر اکرم رو ابراز کردن، ایمان به قرآن رو ابراز کردن، ولی لم یحملوها، بعد انکار کردن، تحمل نکردن، مسئلشون همین مسئله است که برای یهودی ها گفته شده. که اون وقت میتوانیم بگیم که یکی از مصادیق بسیار مهم مسئله ولایت هست که روشنه. اونی که در اعتقادات فاصله گرفتن، یعنی مثلا فرض کنید که اون چه که در ارتباط با عقائد در وحی مشخصه، وحی دارد داد میزند که بین خدا و خلق سنخیت نیست، کنهوه تفریق بینه و بین خلقه، کنهوه مباینته ایاهم، کل ما فی الخلق لا یمکن ان یکون فی الخالق. داد می زند که لیس کمثله شیء، لا یشبهه شیء، و امثال اینا که از بینات است. اون وقت یک کسی بگوید ما قبول کردیم این وحی را، در این حال بگوید موجودات، وجودات نازله از خدا هستند، صاف و راحت تصدیق کنه به این جهت وجودات نازله از حضرت حق. خب صاف و روشن قرآن دارد داد میزند به این که وزر بلنا مثلا و نسی خلقه، که از مثلهاییست که انشاءالله روزای بعد باید براتون صحبت بشه. وزر بلنا مثلا و نسی خلقه، قال من یحیی العظام و هی رمیم، قل یحییها الذی انشأها اول مره. اون وقت اصرار داره اصلا قرآن به این که از همین بدن خاکی خبریست در قیامت، و این از مسائلیست که تا اونجا که حتی بسیاری از کسانی که خیلی هم سبقه خاصی در جهت این مسائل نسبت به ترد مسائل معروف بعقلی نداشتن، در این حال اعلام کردن به این که مسئله جسمیت و جسمانی بودن، مسئله قیامت و از این که از این بدن خاکی خبری باشه، نه تنها مورد اتفاق و ضرورت شیعه هاست و مسلمان هاست، بلکه جمیع ادیان الهی. تا اینجا مطلب روشنه، وقت که زده شده خب مشکل کار دیگه، سخت میشه کار و هاکزا. و در مسائل مختلف دیگر اون وقت حس کردم محورشم باز از جهت اینه که اونهایی که مسئله ولایت نادید گرفتن، پیامبر گرامی از اول بعثت فرمودن علی، اول بعثت علی، آخر بعثت علی، در جنگ علی، در صلح علی، در سفر علی، در حضر علی، در اجتماعات کوچک علی، در اجتماعات بزرگ علی، همه جا علی و همه جا اعلام کردن انی تارک فیک و مستقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. داد زدن، فرمودن، همه جا فرمودن لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. اون وقت در این حال بعد از رحلت پیغمبر اکرم بشن این که اون وقت بیاید خودمون تعیین کنیم که کی امیر باشه، کی خلیفه باشه و همه اون بیانات پیغمبر اکرم رو نادید بگیرن. چقدر پیغمبر اکرم گفته باشن این مطلب رو، چجور گفته باشن، چجور مطلب رو روشن کرده باشن راجع به وجود مقدس حضرت مجتبی علیه السلام که امروز روز ولادت حضرتشون هست، چجور عظمت حضرت مجتبی مطرح شده باشه که همشون نقل کردن. پیامبر گرامی اعلام کردن الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، خودشون نقل کردن که الحسن و الحسین اینها امامان قاما او قعدا. به تعبیر یکی از بزرگان میگفت این حدیثیست که اهل قبله نقل کردن، یعنی هر کس به طرف کعبه نماز میخونه این حدیث قبول داره که پیغمبر اکرم فرمودن که الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. در ارتباط با وجود مقدس حضرت مجتبی علیه السلام چی که نفرمودن پیغمبر اکرم، اینا میدونستن. روایات بسیاری است که از این روایت ها را من بعدش رو اشاره میکنم، این بی لطافت نیست به این صورتی که عرض میکنم که در ارتباط با اسم گذاری حضرت مجتبی علیه السلام، از اون اسم گذاریشون کار خدایی بوده. وقتی آقا حضرت مجتبی علیه السلام متولد شدن مثل امروزی، بی بی حضرت فاطمه علیها السلام و از تعمیر گفتن که شما اسمی برای ایشان بود. از تعمیر گفتن من سبقت نمیگیرم بر پیغمبر اکرم، عرش پیغمبر اکرم، آمدم خدمت پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم فرمودن من سبقت نمیگیرم بر خداوند متعال. اون وقت جبرئیل میاد، جبرئیل میاد میگوید که خلیفه حضرت موسی هارون بود، علی ابن ابی طالب علیه السلام هم یا رسول الله خلیفه شما هستند. اسم پسر حضرت هارون شبر بود، اسم این فرزند عزیز هم همون اسم باشه و به لغت عرب شبر می شود حسن، نامش رو حسن بگذارید. از طرف خدا که البته در ارتباط با آقا امام حسین علیه السلام هم جریان این بود، اونجا باز شبیر نامشون رو حسین بگذارید که ترجمه شبیره. اون وقت بعضی هم گفتن که مطلب از این قرار بوده شبر و شبیر و مشبر، اون وقت الحسن و الحسین و المحسن، اون دام محسنی که بعد دیگه اون جریان ها و اون مسائل. از همون اسم گذاری اوضاع احوال اوضاع دیگری بود. اون وقت تا برسیم به این که از این قبیل روایاتی که داریم، باز در کتاب شریف بهار، اینم که خوندم از بهار بود، جلد 43 صفحه 294، الحسن و الحسین خیر اهل الارض، بعدی و بعد ابیهما و امهما افضل نساء اهل الارض، از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی. که حضرت فرمودن الحسن و الحسین خیر و اهل الارض، بهترین کسان روی زمینان، نه یعنی تو همون اوقات و همون روزگارها، یعنی به طور کلی. به نتیجه از رواراتی که میشه استفاده کرد، افضل از همه انبیاء گذشته هستند، خیر و اهل الارض هستند، بعد از من و بعد از پدرشون و بعد ابیه ما و مادرشون هم افضل نساء عالمین است. باز در ارتباط با آقا حضرت مجتبی و حضرت سید الشهدا از پیامبر اکرم است که من احب الحسن و الحسین فقط احبنی و من ابغضهما فقط ابغضنی. هر که این دوتا رو دوست داشته باشن، این دو عزیز مرا به تعبیر من، مرا دوست دارن، و هر که با اینها دشمنی کنن با من دشمنی کرده. و باز در همین مجلد از کتاب شریف بهار نیز این حدیث شریف هست، باز از پیامبر گرامیمون هستش، که حضرت فرمودن من احب الحسن والحسین و ذریتهما مخلصن لم تلفه نار وجهه. اون کسی که دوست داشته باشد حسن و حسین مرا و ذریتشون را با اخلاص، آتش به او اصابت نمی کنه. هر چه کرده باشه مگر اینکه کاری بکنه که از ایمان خارج بشه، بلا بالاخره اهل نجاته. و باز این چنین است که پیامبر گرامی فرمودن، این هم از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی من اراد ان يتمسک به عروت الوسقا التي قال الله عز وجل في كتابه فليتوالى علي ابن ابي طالب والحسن والحسين. هر کس میخواهد به عروه وسقا تمسک کند، که قرآن فرموده است هر که به عروه وسقا تمسک کرد نجات پیدا میکند، دوست بدارد و پیروی کند، پیروی کند از علی ابن ابی طالب و از حسن و حسین علیه السلام. فلیتواله دوست بدارد و پیروی کند. این داستان خیلی شیرین، یکی از عزیزان فرمودن بعد از جلسه صحبت شد، براتون بگم بد نیست که این گفتم دوست، که گاهی گفته بشه که این من کنت و مولا فهازا علیون مولا، به معنی دوست میگیرن میخوان توجیه کنن. خب معناش خیلی روشنه که من کنت و مولا فهازا علیون مولا، یعنی هر کس من صاحب اختیارش هستم. من کنت و مولا فهازا علیون مولا، این بحثی خودش مشخص. اما خب اینا وقتی میخوان این سندهای روشن رو خدشه کنن، گفته میشه که منظور از مولا یعنی دوست. بعد این عزیزمون میگفتن که یک چیزی که از اهل سنت چیه شده بود، مستبصر شده بود، فهمیده بود که حق چیست. این که مستبصر شده بود، این میگفته که با یک کسی بعد از این که مستبصر شدم بحثم شد، بحثم شد و در یک سفری با هم بودیم. وقتی که قرار شد از هم جدا بشیم، هر چی من گفتم گفت نه که مولا منی دوست، گفت مولا منی دوست، نه منی سابقت. میگفت بعد که فاصله گرفتیم، خب راهمون خیلی دو تا شهر مختلف بود و فاصله هم زیاد بود و مثلا 80 فرسخ که گذشتیم از هم فاصله پیدا کردیم، با این تلفن ها من بهش زنگ دادم، گفتم بیا که کارت دارم، بیا که کارت دارم. خب چه کار داره 80 فرسخ فاصله داریم؟ بگو این کار داره. گفت نمیشه بگو که کار داره. اونم دیگه حالا با هم رفیق بود و بالاخره هرچی بودیم، حالا میخواد اینه که ما چه کار داریم، چه ناراحتی پیش آمد کرده. بالاخره جوری گفتم که این 80 فرسخ رو برگشت آمد. گفت خب چه کار داشتی؟ گفتم خواستم بگم دوستت دارم. عجب این دیگه این کار داره. گفت بله پیغمبر اکرم جمعیت اون رو جمع کنن، اون اوضاع، اون احوال، اون حرفا، مردم بدونید من علی رو دوست دارم. خیلی خود چقدر خونکیه زمه. به اضافه این که اصلا عبارت غلط میشه که دیگه توی بحث نیستم و ایلان نوعا اگر دقت بشه دوی عبارت عبارت غلط میشه. بنابراین چی شد؟ امام حسن و امام حسین علیه السلام این چنینن وضعیتشون. چی میگفتیم؟ پیغمبر اکرم بیان کردن که امام مشتبه کیست. خوب فهمیدن اینا. بعد چه کردن با آقا حسن مشتبه؟ چه کردن؟ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، که در ارتباط با یهودی هاست، برای کسانی که این حقیقت این چنین روشن را نادید گرفتن که اگر پیامبر اکرم سفارش میکردن که هرچه میتوانید اذیت کنید عزیزان مرا، دیگه چیکار میخواستم بکنم؟ چیکار میخواست انجام بدم؟ حدیث دیگری که عرض کنم و کم به کم جمع کنم عرضمه اینه که باز ان سلمان، این در همون جلد 43 صفحه 275 حدیث 42، سلمان میگوید که سمعت رسول الله، شنیدم از حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم یقول فی الحسن و الحسین علیهما السلام اللهم انی احبهما، خدایا من این دو عزیز و دوست دارم، تو هم دوستشون بدار که خب مشخص. و احبب من احبهما، هر کی اینا رو دوست داره دوست بدار. و بعد فرمود پیغمبر اکرم من احب الحسن و الحسین احببته، هر کی این بزرگواران رو دوست داشته باشد من او را دوست دارم. و من احببته احبه الله، هر که من او را دوست بدارم خدا او را دوست خواهد داشت. و من احبه الله ادخله الجنه، و هر که را خدا دوست بدارد اهل بهشت خواهد شد. و من ابغضهما ابغضته، هر که اینا را دشمن بدارد من دشمن دارم او را، و هر که من دشمن داشته باشم او را خدا او را دشمن دارد، و هر که را که خدا دشمن داشته باشد ادخله النار، او باید جهنمی بشه. پس یعنی اینقدر مطلب روشن گفته شده. من گاهی یک حدیث خاصی است که اتفاقا همین صحبتی که داریم میکنیم تو حدیثم آمده که این چشمم افتاد ایرم از کنم که با اون همینه که صحبت از همین مسائل اون وقت اینجور گفته میشه در این حدیث شریف که جمعی از امت اسلام اینها یهودی ها را نیازردند هنگام قدرتشون، ولی خاندان عزیز پیغمبر اکرم را آزرد. خیلی عجیب، یهودی ها راحت زندگی میکردن ولی اینها ناراحت. این شخصیت هایی که عظمتشون اینه. آقا حضرت مجتبی علیه السلام در آیه قربا هستند. عجیبه، به اتفاق تمام امت، یعنی هیچ مفسری نیست در عالم که ازش سوال بکنید که این که قرآن فرموده است اجر رسالت دوستی قرباست، آقا حضرت مجتبی علیه السلام در این جمع هستن و نیستن. هیچ مفسری زیر این آسمان و روی این زمین نیست که بگوید حضرت مجتبی نیستن. میگه بله هیچ حضرت مجتبی. آیه تطهیر، زیر این آسمان و روی این زمین از هر که بپرسید این آیه تطهیر اون جمع قطعی قطعیشون که هیچ حرف توش نیست کیان خواهد گفتش که امیرالمؤمنین حضرت فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام. آیه تطهیر، آیه مباهله، چند آیه عجیبیست، چقدر درش مطلب و ظرافت هاست. باز از هر مسلمانی که کمی دستش تو حدیث و تفسیر باشه بپرسید که در این آیه مباهله کیا بودن، میگوید جمعی که بودن فقط این آ بودن، پیغمبر اکرم بودن، امیر المؤمنین بودن، حضرت زهرا بودن، امام حسن، امام حسین، هم فاطمت و ابوها و بعلها و بنوها. اینو میگن الحسن و الحسین بودن، همه میگن. آیه اطعام نیز از آیات قطعیست، یعنی شخصیتی که در این آیات به اتفاق امت تو قرآن، قیده اصلا من نمیدونم چی دارم بگم، تو قرآن مطرحن به اتفاق امت، این هیچ که منکر نیست. و آیه های دیگهی که مربوط به این بزرگواران است که دیگه یکی دوتا دهتا ستتا نیست. یه وقتی یکی از عزیزان شمرده بود راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها، حدود بیش از 300 آیه رو با تعویلش داد. و حال شخصیتی که وضعشون اینه، اینقدر روشنه، بعد اعلام شده به اینها این حقیقت، اینها بیان جنایت کنن، تا اونجا که آقا حضرت مجتبی علیه السلام چه که ندیدم واقعا، چه رنج ها، چه دست و بقیه معصوم هست. اونقدر که وقتی انسان میخواد شرح حالشونه بگه روز ولادتشون میبینه با قصه بخوره، روز ولادتشون امروز با ما باید چیزه که میگه همراه باشه به اینکه متأثر بشه، ناراحت بشه. چی شده؟ گفتن بله، ولی بعد اینجور خلاف انجام دادن، لجاجت کردن. نظام اون وقت این مسئلهی که نسبت به یهودی ها گفته شده کابران اون وقت سق پیدا میکنه. اون از بابی که دلتون روشن بشه، جریانی که من دیگه یه زیاد میگفتم، حضرت مجتبی علیه السلام یعنی مجموعه همه کمالات، همه حقایق در وجود مقدسشون جمع، علمشون، بیانات علمی که در بحثای توحیدی از حضرت مجتبی علیه السلام رسیده راه گشاست و بسیار بسیار مهم، که من دیگه توی قسمت وارد نشدم. مطالب اخلاقی که حضرت مجتبی علیه السلام فرمودن معجب، شگفت‌انگیز. برنامه های عبادی که حضرت داشتن، مسئله سخاوتی که حضرت داشتن، علمی که حضرت داشتن، هر کدامو که انسان وارد بشه مبهوت میشه، مبهوت. یک دنیا عظمت. آری شخصیتی هستن که خدا انتخاب کرده برای سمت سرپرستی انسان ها و ولایت بر هستی. اینه که طبع مطلب اینه که این عظمت رو داشته باشن. حالا اونی که میخواستم بگم که دلاتون روشن بشه دیگه، من عرضم اینجا تموم کرده باشم، اون اینه که یه قسمتش تو بعضی از کتب هم یادم میاد دیدم، یه قسمتش هم از بعضی از بزرگان تو ذهنم هست که یه وقتی آقا حضرت مجتبی علیه السلام با بعضی از اصحابشون قرار شد برن یک باغستانی داشتن خارج مدینه، حرکت کردن آمدن خارج مدینه و در باغ رسیدن و در زدن. غلامی هم تو باغ بود و کارار مشغول بود و از غلام های حضرت اونجا بود. این هم فهمید آمد پشت رو کیست، فهمیدن حسن ابن علی هستن. این هم بعد در باز نکردم، در میزنم باز نکردم، در میزنم یه دیگه تعبیر باز نکردم، حرف هم نزد. اصحاب گفت این چه غلام بی ادبی شد، اجازه بدید این دیوار باغ کشیده نیست، ما بریم تو باغ درم باز کنیم، خدا هم بریم ما یک کتکش هم بزنیم که اینقدر بی ادبی شد. حضرت فرموده مثل او یک راهشه یک راه دیگه هم داره، حالا ما بر میگردیم این دفعه میشه حالا یک کاری شده عجب. اینا مطیع حضرت رو برگشت، یکم که برمیگشتن در رو باز کرد، از همون دور صدا زد السلام علیک یا ابن رسول الله. حضرت جواب دادن و برگشتن و با جمع اصحاب آمدن جلو و گفتن خب فهمیدی که من بودم؟ بلا. اون چه در باز نکردی؟ اون خیلی بخشید، یه نفهمی کردم، کار من نبود کار بکنم، نبود کار بکنم. این غلامای شما که از شهر میان خیلی تعریف میکنن از شما و از اخلاق شما و حلم شما و بردباری شما، من خواستم امتحان کنم، گفتم این چی میشه، خواستم امتحان کنم، عفو کنید دیگه. امتحان کردم، حضرت توسل میکردن و فرمودن که انت حر لوجه الله، آزاد کرد. این حالا اینجور برخورد کرده، آزاد کرد. بعد که حالا آزادت کردم، خب تو تشکیلات ما بودی زندگی میکردی، حالا چه کار کنی آزاد شدی؟ همین باغستان ملک تو وسیله زندگی ملک. بعد چی؟ حالا که این باغستان ملک تو و وسیله زندگی تو، خب حالا مال تو شد، حالا اجازه میدی که اجازه میدی ما بیایم یه ساعتی اینجا؟ لا لا لا. اونقدر تو این چند وقت با همین جریان ها عوض شد وضعش، چنون عوض شد که گفت آقا منم این باغ و وقف کردم برای دوستار فقیر شما. آری آقا هست مشتبه علیه سامی. اون وقت اینا چکه نکردن. حالا دلها رو میفرستیم، من کاری که میکنم یه سلام بدین به حضرتشون قبرستان بقیع، و امیدواریم خداوند متعال اون انکره مقدس را از تحت اون ستمهای جائرانه اون منحرفین از مسیر حق هرچه سریعتر نجات و هممون را به عرض ادب و همه علاقمندان را موفق بداره. السلام عليك أيها المجتبى، يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ولي الله. في الأصل كنا نجوما يستزا بنا، وللبرية نحن اليوم برهان، نحن البهار التي فيها لغائسكم در سمین و یاقوت و مرجان، در سمین و یاقوت و مرجان، من شذنم فبرهوت مساكنه ومن أتانا فجنات وبلدان. السلام عليك يا ابن رسول الله أيها المجتبى روحي وأرواح العالمين لك الفدار.